من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. رسیدیم به مسئله 1026. اذا اخذ الربا فی الغرز و کان جاهلن سوان کان جهله بالحکم بالموضوع. اگر کسی ربا رو بگیره و جاهل باشه، حالا چه جهلش به حکم باشه چه جهلش به موضوع باشه، بعد متوجه بشه، فان تاب حل له ما اخذه حال الجهل، اگر توبه کنه تمام اون چیزی که از ربا در فرض جهل گرفته برای او حلال است. و علیه ان یترکه فی ما بعد، اما وظیفش اینه که دیگه بعد از این ربا نگیره، ولی هرچی در حال جهل گرفته اشکال نداره. ولا فرق فی ذلک بین کون طرف الاخر عالما بالآل و جاهلا به، فرق نمی کنه که طرف دیگر اون عالم به این بوده یا جاهل بوده. پس ما اگر جاهل بودیم، چه جهل به حکم چه جهل به موضوع، کسی میگه من اصلا نمیدونستم ربا حرامه یا نمیدونستم این رباست و من گرفتم یا دادم، در این صورت، البته گرفتن دادن به طریق اولاست، به هر حال در این صورت میگن که شما نسبت به اون چیزی که به ربا گرفتید اشکال نداره. حل له ما اخذه حال الجهل، یعنی هم حلال است و هم گویا مالک شدید، یعنی نیاز به رد به صاحبش ندارید دیگه، هم کار حلالی کردید و هم مالک شدید. این مسئله است که ایشون مطرح فرمودن. خب در ارتباط با این مسئله ادله وجود داره. یه بابی رو مرحوم شیخ خور در وسائل جلد 18 صفحه 129 و 130 ایشون منعقد کرده و همینه که اگر ما جاهلن خلاصه ربا گرفتیم چه حکمی داره. آیا من اول روایت این باب رو بخونم، ادله موافقین رو بگم، بعدم ادله مخالفین رو مطرح کنیم تا ببینیم حکم مسئله چیست. اما روایات جلد 18 با همون صفحه که عرض کردم، عمده این روایات به این قسمت آیه کریمه استدلال کردن. من نوشتم گفتم رفقا ببینن، فمن جاءه موعظة من ربه فانتها فله ما سلف و امره الى الله. عمده روایات به این قسمت آیه استناد کردن که خدا میفهمد که فله ما سلف، فمن جاءه موعظة من ربه فانتها فله ما سلف، اگر کسی موعظه از سوی پروردگارش اومد و توبه کرد، فانتها دست برداشت از گناهی که کرده، فله ما سلف، یعنی تمام اون چیزهایی که به عنوان ربا گرفته ملک اوست و مال اوست. پس عمده روایات به این آیه استدلال کردن و گفتن خب خدا خودش گفته دیگه، فمن جاءه موعظة من ربه فانتها فله ما سلف. و در فرض توبه، یعنی کسی که جاهل به حال بوده و تابه توبه کرده و قرارش بر این شده که دیگه بر نگرده، گفتن که روایات محمد ابن یعقوب روایت یک باب پنج باب حکم من اکل الربا به جهاله او غیرها ثم تابه او ورس مالا فیه ربا. محمد ابن یعقوب، محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد، محمد ابن عیسی، منصور ابن حازم، هشام ابن سالم، ابی عبدالله علیه السلام. روایت صحیح و سنده دیگه، همه رواتو میشنسه. قال سألته عن الرجل یأکل الربا و هو یرا انه له حلال. یک کسی ربا میخوره و فکر میکنه که حلاله، یعنی جاهل به حکم. یرا انه له حلال، نه اینکه میخواد مخالفت با شریعت بکنه، چون بعضی ها علا رقمی که شنیدن مثلا انکار میکنن، ملتزم نیستن، نه آقا این حرفا چی این حلاله، نه و هو یرا انه له حلال یعنی یرا فکر میکنه اینطوریه، عقیدش اینه، یعنی اشتباهی فکر میکنه. قال لا یزره حتی یصیبه متعمدن، رباخاری به انسان ضرر نمیرساند مگر اینکه عمدن ربا بخوره، که تعمد میشه با علم به حکم و توجه به موضوع باشه. اگه این دوتا بود که تعبیر میکنیم علم به حکم و علم به موضوع، حضرت میفهمن لا یزره حتی یصیبه متعمدن. خب لا یزره یعنی چی؟ یزره به معنای حرمت یا به معنای عقوبت، به معنای مجازات، میتونه ضرر هم ضرر مالی باشه. لا یزره یعنی اگر چیزی رو به عنوان ربا گرفت باید برگردونه. قال لا یزره حتی یصیبه متعمدن فاذا اصابه متعمدن فهو بالمنزل الذی قال الله عز وجل، هر کس متعمدن ربا بخوره او مشمول همون عذابهایی است که خدا در قرآن میفهمد. میدونین و من عاد فاولئک که اصحاب النار هم فیها خالدون، بعضی ها میگن که خدا گفت که هر کس دوباره برگشت و ربا خورد اون اصحاب جهنم است و مخلد در جهنمه. خب بعضی ها میگن که مؤمن که مخلد در جهنم نیست، در حالی که خدا رباخار رو میگه مخلد در جهنم. این خیلی تهدید بزرگیه که آیا رباخار اصحاب النار هم فیها خالدونه در حالی که مؤمن مخلد در جهنم نیست. مثلا اون روایت دیروز و تفسیر بود که خوندیم که حضرت فرمودن همه شما در بهشت خواهید بود، کلکم فی الجنه. خب کلکم یعنی شیعه دیگه، همه تون تو بهشتید، حالا شیعه رباخار رو چکارش کنه؟ خدا گفته فاولایی که اصحاب النار هم فیها خالدون. عده از آقایان میگن از این آیه میفهمیم که رباخاری که ربا رو متعمدن بخوره اصلا کافره. لا یصلاها الا الاشقى الذی کذب و تولا، جهنم فقط اشقایی که کذب و تولا رو میگیره. یعنی میخوام میگن اصلا از این آیه میفهمیم که نه این کافره، یعنی رباخاری که متعمدن بخوره ولی اسمش مسلمان شیعه است، این فلواقع کافر. حالا یه بحثی هم داره دیگه، یه بحث کلامی هم داره دیگه، میدونید این فعلا که اصحاب النار هم فیها خالدون که اصحاب فسق ممکنه مخلده در آتش باشن. البته عده‌ای هم گفتن خالدون اینجا به معنای ابدی بودن نیست، یعنی خیلی دیگه تو جهنمن، عده‌ای هم به خاطر فرار از اون محاذیر. ولی به هر حال این مسئله ایست که در قرآن نسبت به رباخار متعمدن، من فقط خواستم همین تیکه روایت رو بگم که حضرت فرمودن فهو بالمنزل الذی قال الله عز و جل، و نکته مهمی داره، مباحث کلامی هم داره دیگه، عرض کردم یه دعوایی هم از سابق وجود داشته در ارتباط با فاسق و جایگاه فاسق. نکنید ما لا یزره رو اومدیم مطلق معنا کردیم، ولی به ذهن میاد لا یزره بیشتر به عقوبت و مؤاخذه آخرتی نظر داره و ارتباطی به بحث دنیا چندان نداره. از این جهت خیلی نمیتوان در ارتباط با ملکیت و حلیت و اینها استفاده کرد. حالا خواستیم بگیم عمومیت داره، یرا انه له حلال، خب یرا انه له حلال که در حقیقت فکر میکنه که حلاله برای او، ولی لا حتی یصیبه متعمدن دلالت میکنه که در غیر فرض عمد تعمد مشکل نداره. یعنی لولا فاذا اصابه متعمدا فهو بالمنزل الفلان، فرما شما خود بود. حالا میخونیم چون این آیه چیزم داره مخالفم داره دیگه، اون قسمت آیه که فلکم رؤوس اموالکم، حالا ما ادله مانع این رو میگیم، فعلا ادله موافقین رو داریم مطرح میکنیم. روایت بعد و عنه عن احمد ابن محمد عن الوشاء عن ابو المغرا قال قال ابو عبدالله علیه السلام. این روایت هم صحیح السند و شو ابو المغرا حمید ابن مسنای صحیح السند. قال قال ابو عبدالله علیه السلام کل ربن اکله الناس به جهالتن ثم تابو فانه یقبل منهم اذا عرف منهم التوبه. هر ربایی که مردم به جهالت اون ربا رو بخورن بعد توبه کنن فانه یقبل منهم ازشون پذیرفته می شود، توبه پذیرفته می شود اذا عرف منهم التوبه. این یقبل منهم اکله الناس به جهالتن این ناظر به قبول توبه است دیگه، یعنی بابت اون مؤاخذه نمیشن، اما این که مالک اون چیزی که بره با گرفتن میشن یا نمیشن دیگه از این فهمیده نمیشه دیگه، این قبول توبه است. یعنی هر وقت کسی عن جهلن این کار رو کرد، اما در این روایت و در روایت قبل تفصیل بین جهل قصوری و تقصیری وجود نداره ها. یعنی مثلا شما که نمیدونی مسئله رو یاد نگرفتی نرفتی دنبالش، یا قاصر بودی نمیتونستی در دسترس نبوده، یا مسئله گو به شما اشتباه گفته، بین جهل و قصوری و تقصیری تفصیلی نیست.
جهالت با جهالت
چی میفهمم؟ فرق
بین جهل و جهالت همه نشه نیست که حالا از روی نابخشتردانی هم که مثلا نهی که یعنی خدا رو قبول داره این ها بگه حالا بگه حالا رو بار میگیره از خب آران نابخشتردی و سهلنگاری اینا، ولی اون در مقابلش کسی فقط آده این آقای قرآن کسی که برگرده این کسی که بداند اینا اندر دیگه با خدا خواهد مقابله بکنه از این بار از اون آقای پول بیشتری مثلا گیرش بار از این
حالا اون آیه قرآن رو ما هنوز تفسیر نکردیم، چون مفسرین میگن فمن جاءه موعظه من ربه، یعنی آیه تحریم ربا برش خونده بشه، فانتهى فله ما سلف، میگن این فله ما سلف این آیه مال ناظر به قبل از نزول تحریم رباست. من حالا اون آیه رو به تفسیرش وارد نشدم، اول ببینیم روایات چی گفتن بعد به تفسیر آیه میپردازیم، چون بعضی از مفسرین میگن فمن جاءه موعظه من ربه، اون موعظه‌ای که میاد آیه تحریم رباست، بعد داره که ازش بپرسید که تو آیه تحریم ربا رو شنیده بودی یا نشنیده بودی، نه مال زمان ناهازا که دیگه ربا شاع فلان و بهمان. حالا خواستم ذهنیتتون رو مخدوش نکنم، اول روایات رو بخونیم بعد به اون آیه و تفسیرش میپردازیم که تفسیر آیه چیه. ولی نه، جهالت به معنای دشمنی نیست، اگرم باشه به معنای صفاحته، ولی
اگر جهالت باشه اشکار نداره، یعنی برای علم هم داره که ربا حرامه ولی با جهالت داره ربا میده.
خب غیر جهالت چیه؟
اون مزید اینار دیگه نه که نمیخواد مثلا پول بیشتر در بیاره مثلا دیگه
در برابر جهالت کار عاقلانه نه کار معاندانه، یعنی طرف مقابل جهالت این نیست که با عناد بخوره، خب آره مقابل اون میشه بخردانه، نمیشه با عناد دیگه. البته حالا جهالت همیشه به این معنا باشه ولیست توبت للذین یعملون السیئات انما توبت علالله للذین یعملون السوء بجهالت ثم یتوبون من قریب. اونجا جهالت من نمیدونن، نه اینکه حالا چی میفهمیم؟ چرا دیگه باید یاد میگرفتن یا به هر نه مشکل نداره که نه به هر حال من کار اشتباهی کردم، من ترک نماز کردم ولو عن جهلن بازم توبه داره. یعنی عرضم اینه که اونجا هم توبه معنا داره، وقتی من فهمیدم که گناه کردم و معصیت کردم ولو نمیدونم. حالا ادامه این روایت و قال لو ان رجلا ورث من ابیه مالا و قد عرف ان فی ذلک المال ربا، اگر کسی از پدرش ارثی بهش رسید و فهمید و میدونست که خلاصه پدرش رباخاره، ولیکن قد اختلط فی التجارت و غیره حلال کان حلالا طیبا، یعنی به هر حال اگر بدون دقیقا پولهای تو حساب فلان همش پول ربوی بحث، ولی اگر مخلوط حلال با حرام فلیأکل، و حضرت فرمودن هم حلال هم طیبه، این جالبه، کان حلالا طیبا گوارا هم هست، فلیأکل و بخوره اشکال نداره. و این عرف منه شیئا انه ربا، اگه میدونه رباش کدومه، فلیأخذ رأس ماله، سرمایه و رأس مال رو برداره، ولی رو در ربا، ربا رو هم به اهلش واگذار کنه. یا کسی هست فقط حروم خوره، یعنی فقط ربا خوره، یعنی مال مخلوط حلال و حرام نداره، خب اون که قصهش فهم، ولی اگر مخلوط با هم ازت فرمودن حلالا طیبا فلیأکل هم. و ایما رجل افاد مالا کثیرا قد اکثر فیه من الربا، یک کسی که خودش مال زیادی رو به دست آورده خیلی هم ربا گرفته، فجهل از ذلک، حالا نمیدونه چقدرش ربا بوده چقدرش نبوده، ثم عرفه بعدو، یا فجهل از ذلک جهل حرمت ربا رو، ثم عرفه بعدو فاراد ان ينزعه فما مضى فله و يدعه فيما يستعنه، اون مقداری که ربا گرفته مال خودش نسبت به ادامه هم دیگه رباخاری رو ترک کنه دیگه، از این روشن‌تر حضرت میگن شخصی به جهالت گرفته، فما مضى فله، اونقدر ناظر به همین فله ما سلف. و رواه شیخ به اسناد یعنی الحسین ابن سعید ان ابن ابی امین ان حماد ابن عثمان ان الحلبی، سند شیخ هم سند صحیحیه. نحو این رو الی قولی فلیأخذ رأس ماله ولیرد زیاده، اون بود ولیرد در ربا، این ولیرد زیاده. و رواه صدوق مرسلا، این سه تا سند داره، سند کلینی و شیخ و صدوق، صدوق مرسلا این رو نقل کرده الی قولی فیما یستعنف الا انه قال بغیرهی فانه له حلال طیب فلیأکله و ان عرف منه شیئا معزولا انه ربا، که این رو برگردونه به صاحبش. تقریبا همه در معنا یکی هن، اختلاف یسیر مغیر معنا نیست. و عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتا رجل ابی، این روایت هم صحیح السند الا ابی ابراهیم ابن هاشم که عرض کردیم حسن مصححه، خلاصه ابراهیم ابن هاشم و پدر علی ابن ابراهیم و قبلا نسبت به اون صحبت کرد. خب اتا رجلون ابی، کسی اومد پیش پدرم حضرت صادق میفهمن، فقال انی ورستو مالن و قد علم تو ان صاحبه الذی ورستوه من قد کان یربی، به من ارث رسیده، میدونم اون آقایی که از او به من ارث رسیده اون رباخار بوده، و قد اعرف ان فیه ربا، یقین دارم میدانم که در این مالی که به من رسیده بعضیش رباست، و از طریق نزالک یقینم دارم، ولیسه یتیب لی حلاله لحال علمی فی، گوارام نیست که حتی اون مقدار حلالش هم من بخورم، چون میدونم این حلال و حرامه، یه وقتی آدم میدونه یه مالی بخشش حرامه ما از ربا اخذ شده، لا یتیب لی، گوارام نیست این قصه. وقد سألت فقها اهل العراق و اهل الحجاز، از فقها اهل العراق و اهل حجاز پرسیدم، فقالو لا یحل اکلو، خوردنش حلال نیست، به هر حال بخشش ربوی بوده و الانم مخلوطه. فقال ابو جعفر علیه السلام ان کنت تعلم بان فیه مالا معروفا ربا و تعرف اهله فخذ رأس مالک و رد ما سوا ذلک، اگر میدونی که کدوم بخشش رباست و اون کسانی هم که ربا ازش گرفته شده میشناسی، رأس مال رو بردار، ما سوا ذالک رو به اهلش رد کن. میکنید این روایت داره که و تعرف اهله، اون روایت بالا گفت اگه میدونی کدومش رواست رأس مال تو بردار، خب بقیه شو چیکار کنم؟ بقیه شو در فرضی که اهلش رو بشناسم بهش رد میکنم، اگه اهلش رو نشناسم چیکار کنم؟ حالا اون مطلق دیگه، ولی این روایت داره که ان کنت تعلم و به ان فیه مالا معروفا ربا و تعرف و اهله، میدونی ربا رو از کی گرفته، فخذ رأس مالک و رد ما سوا ذلک، و این کان مختلطا، اما اگر دیگه نمیدونی کدومه، فکلها هنیئا، همچی گوارا بخور. این هنیئ و طیب ایناش خیلی عجیبه، حضرت میفهمن هنیئا یعنی دیگه ناراحت نباش تو که حالا قرار اینه که استفاده کنی، همچی با طیب خاطر بهره ببر و کیف کن. فان المال مالک، این مال مال توست، وجتنب ما کان یصنع صاحبه، اما از اون کاری که اون صاحب این مال میکرده اجتناب کن که رباخاریه. فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد وزع ما مضی من الربا و حرم علیهم ما بقی. پیغمبر نسبت به اون بخشی که از ربا بود، قد وزع یعنی وزع حرمت و اینها رو، گفت اونا هیچی، فلهم ما سلف و حرم علیهم ما بقی. تا به الان هر چی که گرفتی هیچی، ولی از این به بعد رو نباید بگیری. فمن جهل وسع له جهله حتی یعرفه فإذا عرف تحریمه حرم علیه و وجب علیه فیه العقوبه اذا رکبه کما یجب علی من یأکل الربا. فمن جهله، هر کس نمیدونه، وسع له جهله، این جهلش سبب توسعه بر اوست، موسع بر اوست، درگیر نیست نسبت به حکم مسئله، حتی یعرفه تا حکم رو پیدا کنه. فإذا عرف تحریمه، هر وقت حرمتش رو فهمید، حرم علیه، دیگه بر او حرامه، و وجب علیه فیه العقوبه اذا رکبه کما یجب علی من یأکل الربا. اینجا بحث خمس نیست. نکنید این فإن رسول الله قد وزع ما مضی من الربا و حرم علیهم ما بقی، یه احتمالش اینه که پیغمبر، فإن رسول الله قد وزع، پیغمبر این کار کردن، این از اختیارات امام و پیغمبره، امام هم همچین اختیاری دادن، یعنی پیغمبر اومدن یه همچین کاری کردن، ما هم یه همچین اجازه ای میدیم که شما ما مزار و قد وزع، چون فإن رسول الله، ممکن هم هست رسول الله برای همه این کار کردن، این که قد وزع ما مزا من الربا، این حق رو خدا به پیغمبر داد که نسبت به ما مزا در حقیقت پیغمبر این اجازه رو بدن. پس این احتمال داره که اختیاری است که حاکم و ولی داره که پیغمبر این کارو کردن، منم دارم به تو یا به همه مؤمنین اجازه میدم و از اختیارات خودمون استفاده میکنیم. ممکنم از پیغمبر به همه اجازه رو دادن و حضرت به تشریع و اجازه پیغمبر استناد میکنن، ولی این فقره میرساند که امام به اون فلهو ما سلف دیگه استناد نکردن، چون اگه فلهو ما سلف باشه، فإن رسول الله قد وزع معنی نداره، خدا گفته دیگه، پیغمبر وزع نکرده، خدا خودش گفته فلهو ما سلف. حالا من اینو از باب، چون تفسیر آیه رو میخونیم و بعد بعضی از روایات دیگه، این که حضرت میفهمن فإن رسول الله قد وزع ما مضا من الربا و حرم علیهم ما بقی، نکته بعد فراز بعدیه، فمن جهله و سأله جهله حتی یعرفه، این جهل به حکم یا جهل به موضوع، حضرت میفهمن فإذا عرف تحریمه حرم علی، این گویا جهل به حکم، جهل به موضوع نیست، اگه حرمتش رو فهمید دیگه بر او حرام است، و وجب علیه فیه العقوبه هزاره کبه. بعد حضرت میفهمن کما یجب علی من یأکل الربا، این کما یجب علی من یأکل الربا، خب این دیگه همه آکل ربای دیگه. اذا عرفه که خودش آکل ربای است، چی میفهمه کما یجب علی من یأکل الربا؟ مثل همونطور که واجب است بر آکل ربا، خب فاذا عرفه تحریمه خودش آکل رباست اصلا دیگه. کما یجب علی من یأکل الربا یعنی چی؟ سوالو نفهمیدید؟ فمن جهل و سأله جهله حتی یعرفه، فاذا عرف تحریمه حرم علیه و وجب علیه فیه العقوبه اذا رکبه کما یجب علی من یأکل الربا. اگر کسی فهمید تحریم رو و ربا خورد، عقوبت بر او واجب است، مثل وجوب عقوبت برای آکل ربا. و خود یه آکل ربا دیگه کما نداره. فرض اینه که اینم که عارف بود دیگه. اگر عارف بود و این کارو کرد، حضرت میفهمن که وجب علیه فعل عقوبه کما یجب علی من یأکل الربا، خودش آکل ربای دیگه کما نداره. این سوالی است که در ذیل روایت وجود داره، حضرت چرا میفهمن کما یجب علی من یأکل الربا، خود یا آکل ربایه. یه احتمال اینه که خب این صورت مسئله بحث این بود که ما که آکل ربا نبودیم، اون مورث ما آکل ربا بود و اگر ما فهمیدیم مثل اون مورث آکل ربا یجب فعل عقوبه، ولی اصلا این قسمت ناظر به وارث و مورث نیست. فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد وضع ما مزامن الربا و حرم علیه ما بقی. این وضع رو برای کی وضع کرده؟ ما مزامن الربا برای خود آکل ربا دیگه، ربطی به وارث نداره. بعد فمن جهل و سأله جهله حتی یعرفه، اگه جهل به موضوع، یعنی اگه کسی نمیدونه که مورث او آکل ربا بوده، خب خورد اشکال نداره، ولی وقتی فهمید یا به صورت کلی یا به صورت تفصیلی دیگه نمیتونه بخوره. در حالی که حضرت میفهمن فاذا عرف تحریمه حرم علیه، اصلا بحث حکمه نه بحث موضوعه. من میخوام بگم این ذیل اصلا ناظر به بحث وارث و اینها نیست. البته ربط فان رسول الله به سوال هم معلوم نیست هنوز ها، من به اون ربطم باید بپردازیم. اینکه پیغمبر برای جاهل اومدن گفتن مرتفعه، چه ربطی به سوال داشت؟ سوال این بود که من یقین دارم که مورث من رباخار بوده، الان هم یه مالی به من رسیده، من میتونم این مال رو بخورم یا نمیتونم بخورم؟ اینکه پیغمبر برای اون کسی که جاهل بوده گفتن اشکال نداره، اصلا ربطی به مسئله نداره، نمیتونه تعلیل حکم مسئله باشه. اصلا سوال این بود که وقد علم تو ان صاحبه الذی ورثته من قد کان یربی، من میدونم و از تیغن و ذالک، یقین دارم در اموالش رباس. بعد حضرت میفهمن فان رسول الله قد وضع ما مزامن الربا و حرم علیهم ما بقی. این ربطی نداره به موضوع جهل داشته که کدوم قسمتش رباست، یعنی من نمیدونم، متمیزن نمیدونم کدوم مال. این جهل به موضوع نیست دیگه، جهل به موضوع اینه که من میدونم ربا حرامه اما نمیدونم این خوردنش درسته یا نه، ولی من یقین دارم بخشی از اموال این درآمدهاش از راه ربا بود. من جهل دارم این که این سود ربویست یا نه، ولی علم اجمالی دارم در اموال این بخشش ربا بوده. یعنی این جهل به موضوع صدق نمی کنه به اون معنا. خب حضرت که قد وضع ما مزامن الربا، مال اونجایی بوده که کسی جهل به حکم داره دیگه، و حرم علیه ما بقی. حالا خواستم میگم که این روایت یه مقداری خصوصا این زیلش هم خودش متحافته هم با اون صدر نمیسه.
بایزاد
بزن ظاهرن کلام امام تفرع بر مرفه من جهله و سأله جهله هد ظهور در غیر آیه داره، یعنی پس آیه دلیل بر این نیست.
آیه نازل شده است و پیغمبر بر اساس آیه گونه عمل می‌کرد.
بله میشه توجیه کرد ولی خلاف ظاهره. و رواه صدوق مرسلا نحوه و رواه شیخ ایزن بالاسناد الذی قبله، اسناد شیخ که حسین ابن سعید بوده یادتون باشه. من قبلا در مورد حلوی صحبت کردم یادتونه؟ یادتون نیست؟ یعنی که کلمه حلبی گفتم که چند نفرند و چجوریند و یادتون نیست؟ درست. حالت من خودم فقط یادمه که صحبت کردم و بعضی از موارد تأملاتی بوده گفتم. خب روایت بعد و عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد و احمد ابن محمد جمیعاً عن ابن محبوب عن خالد ابن جریر عن ابی الربیع الشامی. خب و عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد. خب سهل ابن زیاد و کفیه توقف ولی و احمد ابن محمد، پس عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد این سند دیگری، این خوبه. خب هم سهل ابن زیاد هم احمد ابن محمد جمیعاً عن ابن محبوب، باز میرسه به ابن محبوب، خوب. خالد ابن جریر ثقه، ابی الربیع الشامی ما بهش اعتماد کردیم از باب مهملین، توثیق صریح نداره ولی به هر حال آی شبیری هم میگن ثقتون علت تحقیق، یعنی نرم افزار، ولی ما هم به ابی الربیع الشامی از باب مهملین اعتماد کردیم. پس این روایت هم قابل اعتماده. چی؟ گفتیم عدت من اصحابنا احمد ابن محمد رو کلینی تعریف کرده و اون عده قابل اعتماده. از اون جمله ادعاهایی که کلینی تعریف کرده و از ارسال در اومده عدت من اصحابنا احمد ابن محمده، قبلا هم گفتیم. خب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اربا به جهالتن، یا آقای ربا میگرفته از روی جهل نمیدونسته، ثم اراد ان یترکه، حالا میخواد دیگه انشاءالله این کارو نکنه. قال اما ما مزا فله، اون مقداری که گرفته که خلاصه مال اوس، ولی یترکه فی ما یستقبل، اما در آینده دیگه ترک کنه. اونی که ربا میده که ربا نمیده، در حقیقت ضرر میده. ربا یعنی سود، به خاطر اربا مال اون کسیست که سود میگیره. ما تسامحا میگیم ربا میده، ربا میده یعنی داره ضرر میکنه، اربا نیست. بعد میگفت ربا میده. چی باید میگفت؟ ربا میده و الا اگه کسی میگه اربا، اربا یعنی کسی که داره سود میگیره، ولی کسی که به اصطلاح ما ربا میده که داره ضرر میکنه، اربا نیست. فلا یربوی او اما ما مزا فلهو هم قرینه بعدی. فلهو یعنی همون چیزایی که به عنوان سود گرفته اینطوری. ولی یترکه فی ما یستقبل، نسبت به مستقبل هم ترک کنه. ثم قال ان رجلا اتى ابا جعفر فقال اني ورثت مالا و ذکر الحديث نحوه، باز حضرت صادق اون جریان رو برای ابو ربیع شامی هم گفتن. من اینجا یه چیزی تو پرانتز بگم، ربا که این حرمتش انقدر غلیظ و شدیده، اگر بعد از توبه و از روی جهل خداوند متعال انقدر با سهولت داره رفتار میکنه و میگه اشکال نداره، پس به طریق اولا گناهانی که به این اندازه غلظت و شدت نداره، اگر از روی جهل بود و انسان توبه کرد، به همین راحتی خدا میگذره ازش. یعنی ما در بحث توبه هم وقتی خدا عرض کردم اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، یعنی حتی اگر این مسلمانه، حتی اگر این مؤمنه، ولی چون ربا داره عمدن میخوره، میگه من تا ابد در جهنم نگهش میدارم. و وقتی که اینطوریه، اینقدر راحت خدا میگه نسبت به بقیه هم بسیار خوب. چی میفهمن؟ ربا هم حق الناس دیگه. نه دیگه، خوبه دیگه، حق الناس خدا بخشت. البته حق الناسیست که طرف خودش اقدام کرده ها، یعنی این از اون موارد حق الناسیست که او حالا به هر دلیلی خودش اومده ربا داده. چی میفهمه؟ جاهل به حکم باشه یا به موضوع باشه؟ باشه، به هر حال خودش اقدام کرده به دادن این پول، ولی اون حق الناسی که غیر از این باشه نه. مثلا ما نمیتونیم بگیم اگه کسی رفت غصب کرد مال مردم و توبه کرد، فلهو ما سلف، اونایی که قبلا غصب کرده که هیچی دیگه، حالا ولو مال مخلوط هم شده و قابل تمیز نیست. یعنی من میخوام بگم ربا چون اون طرفش یه اقدامی وجود داره، با بعضی از حق الناس های دیگه فرق میکنه. ولی من به جهت غلظت و شدت بحث ربا، که غلظت و شدتش خیلی زیاده دیگه، روایات تعابیر خیلی سنگینی داشتن، آدم اینقدر تعابیر سنگین بود که دوستش بگه که مثلا یه حرف امام معصوم نزدن، خیلی تعبیر سنگین بود. ولی با وجود این هر باب جهالت سم معراد انیت رو کمون، به هر حال این و انتخل دفیه المعاندین، یعنی اونی که جهالت داره و از سر عناد نیست، قصهش خیلی متفاوته. حضرت امیر گفت که تو قسم خوردی که انتو خلد فی هر معاندین، یعنی کسی عناد نداره این امرش سهله، این امید به رحمت است. خب رواه ابن ادریس فی آخر السرائر نقلا من کتب احمد ابن محمد مشترک، ولی هر دو ثقه. نه نه نه، تمیز مشترکات عرض کردیم که در فرض است که یکی ثقه باشه یکی غیر ثقه. بعد اون رو هم نگیرم، بعد ادامش هم نگیرم. و رواه ابن ادریس فی آخر السرائر نقلا من کتاب المشیخه للحسن ابن محبوب نحوه. ما مستطرفات سرائر رو هم قبلا بحث کردیم دیگه اینا که قبلا بحث کردیم فقط ارجاع میدیم، قبلا ازش بحث کردیم. حالا دیگه قرار شد یکی از رفقا تمام این بحثا رو جمع کنه که ما ارجاع میدیم، یه جزوهی باشه که مباحث رجالی و حدیثی و اینهایی که در طول سالیانی بحث کردیم. البته هزار وعده خوبان یکی وفا نشود، یعنی دیگه تابستون هم هست یه مرد جنگی پیدا بشه این کار انجام بده. بسیار خوب. روایت پنجم، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد یعنی سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابی عن آبائهی علیه السلام قال اتا رجلن علیان علیه السلام، یک کسی اومد خدمت حضرت امیر علیه السلام، فقال انک تسبت مالا اغمزت فی مطالبه حلالا و حراما، من اموالی رو جمع کردم، خلاصه در حلال و حرامش مدتی اغماز کردم. اغماز کار خوبیه، چشم پوشی کردیم، ما اغماز رو اینجا تطبیق کردیم، اغمزت فی مطالبه حلالا و حراما، حالا میخوام توبه کنم، وقد اردت توبه ولا ادر الحلال من ولا الحرام، حلال و حرامشو نمیدونم چیه، فقط اختلط علی، الانم بر من مخلوط شده. فقال علیه السلام اخرج خمس مالک فان الله رضی من الانسان بالخمس و سائر المال کله لك حلال. این آقا میگه اغمز، تو اصلا فرض جهل نیست، فرض که بی مبالاتی کردم، بی اعتنایی کردم، ولی الان میخوام توبه کنم. حضرت فرمودن راه توبهش اینه که خمس رو، خمس مال تو بده، بقیهش هم خلاصه برای تو حلال. چی میفهمن؟ نه اصلا علم داشته به حرمت و گاهی علم به موضوع هم داشته. آره علم داره، بله، اغمز تو فی مطالب همین. الان بالفعل علم داشته یا زمانی که گرفته منظورتون؟ الان علم داره دیگه، لاوبالی بودن. من دیگه اصلا حلال و حرام، حلال و حرام برام مهم نبوده. خب قطعا دیگه وقتی مهم نباشه. نه اغمستو نیست، اغمستو یعنی اگه من فکر کردم حلاله دیگه اغمستو نداره، اونجای بی مبالاتی معنا داره که من میدونستم یه چیزای حرامه، ایشالله حلاله، ایشالله یه از قسم حلاله، ایشالله راضیه، یه جوری خلاصه سر خودمونو کلا میذاشتیم. و الا در غیر این صورت اغمستو نیست. پیگیری نکرده، یعنی نمیدونسته این ربا جهل به موضوع داشته، جهل به حکم داشته که اغماز نده. بله، وقتی میگه لا ادر الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط علی، یعنی الان حرامش از حلالش متمیز نیست، من علم اجمالی دارم که هم حلال تو مالم هم حرام دیگه و مخلوط حلال و حرام. خب این روایت مال خمس و از موارد خمس، مال مخلوط حلال و حرام است و امثال اینها. البته اون شامل بحث ربا هم به این دلیل میشه، ولی ربطی به بحث جهل ما به خصوص نداره. الان جاهل هم نسبت به حرامش به اینه، یعنی مثلا دقیقا بگی کدوم قسمتش حرامه نمیدونم، مخلوطه حلالش به حرامش، حضرت میفهمن اخراج خمس بکن. و خب در غیر، نکنید در غیر ربا از موارد مال مخلوط حلال به حرام که حق الناس باشه، ظاهرا فقها این فتوا رو نمیدن که اخراج خمس حلال میکنن، از موارد حق الناس ها. یعنی شما مثلا یه اموالی دارید، بعضیاش از مال مردم و غصب و زمین فلان و امثال این حرفا بوده، آیا اخراج خمس تحلیلش میکنه یا نه؟ ولی در خصوص ربا حضرت میفهمن اخراج خمس اونو حلال میکنه و کسب و کار حرام. آره مثل قدیما میگفتن ریش تراشی میکنه طرف، نه حق الناس نیست، نه حق الناس تصرف در مال غیره. نکنید من اینو گفتم، اون جایی که مردم ولو با یه معامله حرام اما با رضایت داره پول میده، قدیما اینو میگفتن، الان که نمیگن. میگفتن مثلا اون سلمونی که ریش تراشی میکنه که مثلا ریش تراشی حرامه، خب اون وقتی موها رو میزنه که پولی که میگیره به ازایش حلاله، وقتی ریش رو میدرش، ولی او آقا با رضایت به ازای اون قصه اومد پول رو داد. یعنی اون مواردی که اقدام رضایت امثال اینها با اون موارد دیگه هم تفاوتی داره. چی می‌فهمه؟ البته حالا راستش فرمان شما رو یکم باید بیشتر فکر کنم. این فإن الله رضی من الانسان بالخمس یا خمس، این در روایات دیگه هم داریم این مضمون رو، مثلا در بحث وصیت هم همین رو داریم. در بحث وصیت اینه که درست شما حق دارید به ثلث وصیت کنید، اما بهتر اینه که به خمس وصیت کنید، چون خدا از حق خودش به خمس راضی شده. شما چجوری به خمس راضی نمیشین؟ در روایات داره که در وصیت بهتر اینه که به خمس وصیت کنید نه به ثلث. حالا این خودش جای تأمل داره، ولی اللهم صل علی محمد و آل محمد.